استفاده کردید. بازپخش این برنامه ساعت 16 امروز 19 آذر ماه خواهد بود. ساعت 3 بامداد رو از پخش رادیو معرف خدمتتون اعلام می‌کنم. با ادامه بخش سوم برنامه همچنان کنارتون هستیم. برنامه سرمشق رو بشنوید.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه سرمشق. از خصلت‌های نیک و بد و از افراد خوب و بد بحث میکنیم با تکیه بر عنوان اهل، یعنی مثلا اهل تقوا، اهل ذکر، اهل دنیا و اهل آخرت. مباحثی تو این زمینه‌ها گذشت. یکی از این طیف‌ها اهل خیر و اهل شر، چه کسانی که فکرشون خیر یا شر، یا عملشون خوب و بده، یا در طیف و دسته خیرین و اخیار یا در زمره اشرار قرار می گیرن. انسان باید صف خودش رو مشخص کنه. محور کلام رو حکمت 422 قرار میدیم. میفرماید اهل کار خیر باشید. هیچ کار خیری رو دست کم نگیرید و کوچک نشمارید، چون خیر اندک هم بسیاره، خیر کوچک هم بزرگه. افعل الخیر ولا تحقروا منه شیئا. بعد نهی میکنه که هیچ کدامتان نگید فلانی شایسته تر هست به انجام آن کار خیر از من، چرا من، دیگران هم هستند. یعنی در کار خیر باید پیش قدم و پیشتاز بود، به تعبیر قرآن کریم فاستبقوا الخیرات. اگر موکول به دیگری کنید این توفیق از شما سلب میشه و واقعا آن دیگری میشه اهل خیر و شما محروم میشید، آنم محرومیت با دست خودتون که این توفیق و فرصت رو از دست دادید. بعد میفرماید ان للخیر و شر اهلا فمهما ترکتموه منهما کفاکموه اهلا. هم خیر هم شر هر کدام اهلی دارن، عده‌ای اهل خیرن، عده‌ای اهل شرن. شما اگر کار خیر رو ترک کنید اهل خیری هستن که انجام بدن، چرا شما نباشید؟ پس سعی کنید از اهل خیر باشید. در نامه 31 خطاب به امام حسن علیه السلام رهنمود میدن که با اهل خیر باش تا جز آنها بشی و جز اونها به شما رایی. قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشر تبن عنهم. قرین و همنشین بودن با اهل خیر آدم رو اهل خیر میکنه. فاصله گرفتن از اهل شر هم انسان رو از عمل بد و شر دور میسازه. همنشینی و همدمی با نیکان بسیار مؤثره. المجالسه مؤثره. سعدی چه زیبا گفته: گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. چه درس میگیریم؟ اینکه حلقه های دوستان ما و با کسانی که مانوس و دمخورشون هستیم از خوبان و اهل خیر باشن تا ما هم بشیم اهل خیر. ادامه این بحث رو در قسمت بعد تقدیم میکنه.
یا علی و یا علی و یا یا علی.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود روزی یک عرب بیابانی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و آن حضرت در حالی که عبایی زیبا و رنگین پوشیده بود او را پذیرفت. عربی با دیدن چنین پوشش زیبایی که به نظر او ویژه جوانان به شمار می آمد به رسول خدا عرضه داشت شما در حالی به سوی من آمدید که گویی جوان هستید. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود بله من خودم جوان مردم، پسر جوان مردم و برادر جوان مردم. عربی عرضه داشت این که خودتان جوان مرد هستید درست است، اما چگونه فرزند و برادر جوان مرد هستید؟ رسول خدا فرمود آیا نشنیده ای قول خدای تعالی را که می فرماید گفتند آزاد مردی را شنیده ایم به نام ابراهیم که خدایان ما را به بدی یاد می کرد. من فرزند ابراهیم علیه السلام هستم و ابراهیم جوان مرد بود. و اما این که گفتم من برادر جوان مردم برای این است که در روز جنگ احد منادی از آسمان ندا داد شمشیری نیست جز ذوالفقار و جوانمردی نیست جز علی. پس برادرم علی جوانمرد است و من برادر اویم. روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به قصد سرزمین صفین برای مبارزه با سپاه معاویه از کنار کاخ مدائن عبور می کرد و در ایوان کسرا توقف فرمود و بقایای عظیم حکومت ساسانیان را مشاهده کرد. یکی از همراهان امام علیه السلام از روی عبرت شعری به این مضمون خواند: بادها بر ویرانهای خانه‌هایشان می‌وزد، گویا آنها فقط چند روزی مهلت داشتند که در این کاخ بنشینند و سپس همه را گذاشتند و رفتند. حضرت فرمود چرا این آیات قرآن را نخواندی که چه بسیار بوستانها و چشمه‌سارانی که آنان پس از خود بر جای گذاشتند و نیز کشتزارها و جایگاه‌های نیکو و با ارزش و نعمت‌هایی که با آسایش و خوشی از آن برخوردار بودند. آری سرانجام کارشان چنین بود و ما همه آنها را به قومی دیگر به میراث دادیم. پس نه آسمان بر آنها گریست و نه زمین و هنگام نزول عذاب نیز مهلت نیافتند. آیات 25 تا 29 سوره دخان.
کم ترکو من جنات
سرانجام همگی نابود شدند و چه بسیار باغها و چشمه ها که از خود به جای گذاشتند و زراعتها و قصرهای زیبا و گران قیمت و نعمتهای فراوان دیگر که در آن غرق بودند. این چنین بود ماجرای آنان و ما اموال و حکومت اینها را میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم. نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین و نه به آنها مهلتی داده شد.
سپس فرمود همانا اینها وارث ملک پیشینیان بودند ولی طولی نکشید که دیگران وارث آنها شدند. نعمتهای الهی را سپاسگزاری نکردند، در نتیجه دنیایشان بر اثر گناه از دستشان گرفته شد. از ناسپاسی در قبال نعمتها بپرهیزید تا گرفتاری ها و بدبختی ها بر شما فرود نیاید.
استاد جواد محدثی:
اهل خیر بودن توفیق میخواد، هوشمندی و آینده نگری میخواد که همه اون رو ندارن. بقای خصلت‌های پسندیده در جامعه در طول زمان به برکت کسانی است که تجسم این اوصاف نیک هستند و برای دیگران هم الگو میشن. گفتیم که هم قرآن توصیه میکنه که در خیرات مسابقه بگذارید و پیشتاز باشید، هم نهج البلاغه میگوید که اهل خیر باشید و با نیکوکاران همدم باشید. ببینید در خطبه 214 هم میخوانیم که ان الله سبحانه قد جعل للخیر اهلا وللحق دعائم، خدا کسانی رو اهل خیر و ستون حق قرار داده و هرگاه طاعتی و اطاعتی داشتید مطمئن باشید که خداوند یاریتون کرده و توفیق داده، که خود این موجب شکر به درگاه اوست. حضرت از نیکوکاران به عنوان اهل الاحسان هم یاد کرده، اونجا که می‌فرماید افراد نیک و بد و محسن و مسیء نزد تو ای مالک یکسان نباشند و برخوردت با نیکوکاران و بدکاران یک جور نباشه، با هر کس به تناسب شخصیت روحی و عملی و اخلاقیش برخورد کن، به نیکی افراد امتیاز بده. چرا؟ چون اگر خوب و بد در نظر و رفتار تو یکسان باشه، نتیجه اجتماعیش این میشه که اهل احسان در احسان و نیکی کردنشون سست و بی انگیزه میشن، اهل اساءه و بدی هم در بدی و بدرفتاری و سوء عمل خودشون جری و گستاخ و پررو میشن. فإن فی ذلک تزهیدا لأهل الإحسان فی إحسانهم و تدریبا لأهل الإساءة علی الإساءة. در این جمله که از نامه 53 بود، درسی و آموزشی نسبت به تشویق و تنبیه و یک نکته تربیتی مهمه. اگر یک معلم شاگرد درسخوان و تنبل رو یک جور ببینه، یا یک رئیس کارمند منظم و درستکار رو با کارمند متخلف و بی‌نظم یک جور باش برخورد کنه، مسلماً تأثیر منفی داره، هم نسبت به درسخوان و منظم که سست میشن، هم نسبت به تنبل و متخلف که در راه غلط خودشون مصممتر میشن. غرض آن که اهل احسان و اهل اساءه هم از جمله طیفایی هستن که حضرت از اونها یاد کرده. از رهنمودهای حضرت بهره بگیریم و الگوی خوبی باشیم نه بدی. در مزرعه دلمون نهال خیر و احسان بکاریم نه بذر بدی و شر و دشمنی. به قول حافظ، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آید، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی. معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی. سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق،
کاشف اسرار قرآن، راز ما آها علی،
بلبل گویای اسرار گلستان وجود، سر سبحان شاه ایمان، ماه اوحدنا علی، بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است، جمله پاکان جهان را سرور و مولا علی
صلی الله علیه یا امیر المؤمنین. بررسی موضوعی نهج البلاغه را از زبان استاد محدثی در برنامه سرمشق تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم. 18:30 دقیقه امروز میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا همراه هستید با شبکه سراسری معارف. زلال تاریخ عنوان برنامه ایست که 25 دقیقه با هم میشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. خوشحالیم از اینکه با قسمت دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و خدا رو شکر میکنیم به خاطر این نعمت که میتونیم صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام ورق بزنیم و حوادث و وقایع اون رو واکاوی و بررسی کنیم. همچنان مانند برنامه‌های گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستیم، از پژوهشگران، کارشناسان و نویسندگان مبرز تاریخ اسلام و مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. جناب استاد سلام.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و همه شما شنوندگان گرامی این برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید، از خداوند متعال بهترین توفیقات و تاییدات رو برای همه عزیزان طلب میکنم. بنده هم خدا رو شاکرم بر این نعمت که توفیق دیگری دست داده در محضر عزیزان شنونده صفحاتی از تاریخ گوهربار امیرالمؤمنین و البته صفحات از تاریخ حزن‌آور امیرالمؤمنین که به هر حال دوران خلافت اون حضرت هست رو مرور کنیم انشاءالله.
ممنونم از شما جناب استاد. در برنامه گذشته اشاره کردید به ورود امیرالمؤمنین به شهر کوفه، اینکه حضرت خطبه ای رو در روز جمعه ایراد فرمودن، اولین جمعه بعد از ورودشون شاید، و در ادامه هم اشاره فرمودید به نامه هایی که حضرت با معاویه رد و بدل کردن، نامه هایی که به معاویه نوشتن و پاسخ هایی که دریافت شد. محتوای کلی نامه ها رو اشاره کردید به اینکه از طرف حضرت این نامه ها عموماً بر چند نکته متمرکز بود، یکی لزوم بیعت معاویه با حضرت و دیگری هم جلوگیری از خونریزی مسلمانان در جنگی که احیانا اتفاق خواهد افتاد، و پاسخ معاویه هم این بود که به صورت کلی دست داشتن حضرت در قتل عثمان و لزوم قصاص قاتلان عثمان رو اشاره کردید، که عرض کردم این محتوای کلی نامه ها بود. به چند گزارش هم اشاره فرمودید. در خدمت شما هستیم و نکاتی درباره نامه ها رو در ادامه برنامه و در این قسمت از شما میشنویم.
خواهش میکنم. خب اشاره کردم به مضامین نامه های رد و بدل شده میان امام سلام الله علیه و معاویه و اون پیک ارسالی توسط امام جریر بن عبدالله بجلی، و اینکه معاویه متأسفانه خب بنا نداشت که بر اساس منطق و انصاف و عدل مواجه بشه با جریان خلافت امیرالمؤمنین و قتل عثمان و قاتلان عثمان امثال اینها.
بله.
بیشتر به دنبال مثل زمان بری بود و اینکه زمان بخرد این پیک امام رو معطل بکند بی جهت در شام، و اون هم متأسفانه گرفتار همین نقشه و توطئه معاویه شد، و در حالی که معاویه ارشاد که وقت خری میکرد بی جهت در حال تحریک مردم شام بر ضد امیرالمومنین سلام الله علیه بود. یکی از گزارش های عجیب در این باره گزارشش که در ارشاد که وقت سفین نصر بن مزاحم صفحه 127 و شرح ابن عبدالحدی جلد 14 صفحه 38 و 40 آمده که معاویه برای تحریک احساسات مردم شام در اون مسجد اموی در شام نیزه ای رو آویزان کرده بود پیراهن خونین عثمان رو، حالا در واقع اون پیراهن بود یا برحال پیراهنی رو به این عنوان آویخته بود، و انگشتان بریده نائله همسر عثمان که مدعی بود که هنگام حمله مهاجمان به خانه عثمان او در سر دفاع از عثمان برآمده و شمشیر فرود آمده و انگشتانش بریده شده، اون انگشتان رو از اون نیزه آویزان کرده بود برای تحریک احساسات مردم شام.
بله.
و ارشاد که رضا بعد از رفتن اون پیک امام جریر نزد معاویه، معاویه در مقابل مردم شام که برها در مسجد گرد آمده بودن سخنرانی کرد و اونها رو تحریک کرد بر ضد امیرالمومنین، و اینکه اون حضرت در واقع محرک بوده برای قتل عثمان و قاتلان عثمان رو پناه داده، و این سخنرانی تحریک‌آمیز و این صحنه آرایی تحریک‌آمیز موجب شد که به یک صدا مردم نشود که مقابل معاویه برخواستند و اعلام کردن ما خواهان خون عثمان هستیم، و برای بحث خونخواهی و طلب خون عثمان با معاویه بیعت کردند در این راستا و تأکید کردند که ما جان و مال خود رو فدای این مسئله خواهیم کرد تا انتقام خون عثمان رو بستانیم. فردی بود به نام ابو مسلم خولانی، او گفتگوی با معاویه دارد که این گفتگو رو برادری در انصاب الاشراف دارد که معاویه میگه که چرا نامی به علی نمی نویسی و از او قتله عثمان رو طلب نمی کنه. معاویه نامی می نویسه و توسط ابو مسلم خولانی اون نامه آورده میشه به کوفه نزد حضرت، در جلد 2 انصاب الاشراف صفحه 278 آمده که ارشاد که حضرت در پاسخ
ببخشید قصاص قاتلان رو مطالبه کرده بود یا خود قاتلان رو که خودش قصاص بود؟
بله هر دو رو، یعنی در واقع هر دو رو ادعا میکرد که تو قاتلان رو پناه داد یا قصاص کن یا به ما بده که ما قصاصشون کنیم.
بله.
و ابو مسلم نامه را آورد خدمت امیرالمؤمنین و حضرت فرمود این نامه در اجتماع مردم کوفه خوانده شود در مسجد، این تدبیر از جانب خود حضرت بود. در واقع نامه که خوانده شد به یک بار هزاران شمشیر بالا رفت، مردم برخواستن گفتن همه ما قتله عثمان هستیم، همه ما جزو قاتلان عثمان هستیم و همه معترض به کارهای او بودیم. در واقع این پاسخ عملی حضرت به معاویه بود که تو مثلا این همه افراد رو بخوای قصاص بکنیم، به هر حال با چنین کسان مواجه هستیم. شبیه این صحنه در میدان صفین تکرار شده که حالا اینجا خوب عرض بکنم، نصر بن مزاحم در وقت صفین صفحه 190 و همچنین ابن عبدالحدی در جلد 4 شرح نحش البلاغه صفحه 18، دینوری در اخبار طوال صفحه 170 نقل میکنن که در صحنه جنگ صفین و در روزهای جنگ و درگیری دو نفر از برحال کسانی که جزء یاران معاویه بودن و از اصحاب بودن، ابو امامه باهلی و ابو دردا که در اینا در سپاه معاویه بودن، نزد معاویه رفتن به او گفتن که چرا با علی می جنگی؟ و گفتن که قسم به خدا که علی قبل از تو مسلمان شده، در امر خلافت بر تو مقدمه، به رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدیکتره، چرا تو اصرار داری با علی بجنگی؟ معاویه گفت که من برای خونخواهی عثمان می جنگم، علی قاتلان عثمان رو پیرامون خودش گرد آورده جمع کرده پناهشون داده، به علی بگید قصاص ما رو از قاتلان عثمان بگیره، آنگاه من نخستین فردی خواهم بود که از میان شامیان با او بیعت می کند. این دو نفر ابو امامه باهلی و ابو دردا اومدن نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه و سخن معاویه رو منتقل کردن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اشاره به سپاهشون فرمودن که قاتلان عثمان همین ها هستن که میبینید، به سپاه اشاره کردن. میگه این که از دست گفتن، میگه 20,000 نفر از افراد سپاه بلکه بیشتر، در نظر که در حالی که غرق زره و سلاح و اینها بودن از میان لشکر بیرون آمده، گفتن ما همه قاتلان عثمان هستیم و اگر میخواهند قصاص کنن بیان از ما قصاص بگیرن. ابو امامه و ابو دردا که میگه این صحنه رو دیدن برگشتن و از جنگ کناره گرفتن، از جنگ کناره گرفتن و خلاص از کنار معاویه اجتناب کردن و اینها.
جناب استاد ببخشید، ما چون قرار تاریخ رو زلال از زبان شما بشنویم، اینجا یه به هر حال اشکالی پیش میاد. بالاخره خون عثمان گردن کیست؟ یعنی اگر فرض بفرمایید که اولیاء دم عثمان این خون رو مطالبه میکردند، باید چه اتفاقی میافتاد؟ چه کسی باید به عنوان قاتل عثمان محاکمه میشد، قصاص میشد؟ آیا اینکه 20,000 نفر شمشیر بکشن بگن که ما همه قتله عثمان هستیم، اون مسئولیت شرعی رو از رودوش امیرالمؤمنین یا کسانی که دور و بر حضرت بودن برمی‌داره؟
ببینید، یک بحثی که عثمان چرا کشته شد، آیا مستحق قتل بود یا خیر؟ خب نفس الامر باقی. خب کسی که به هر حال موجب قتل امثال ابوذر شده و امثال اون، به هر حال کسی که در مسیر خلافت و حکومت به گونه عمل کرده که کارگزاران ناصالح رو نصب کرده و به هر حال معترضان رو با شدیدترین وجه مواجه شده باشون، طبیعتاً این از جهت عالم نفس الامر باقی و شر باید بررسی بشه که آیا چنین کسی مستحق قتل هست یا خیر. خب ممکن بگیم بله، به هر حال نوع افساد فی الارض دیگه، این گونه رفتار نسبت به صحابه پاکی مثل عمار، مثل ابوذر، مثل دیگران. عرض کنم که این بحث عالم نفس الامر واقع هست که برخوردهای شدیدی که عثمان با امیرالمؤمنین داشت، حضرت رو به ینبا بفرستید و برگردونه و اصلاح برخوردهای نامناسب، این یک مسئله است در عالم نفس الامر. اما اینکه به هر حال در صورت ظاهر خلیفه جایگزین عثمان بخواد ارشد که قصاص بکنه قاتلان عثمان، اصلا ممکن نبود، چون یک فتنه کوری بود. معلوم نبود در مثلا چه کسانی به هر حال مباشر این کار بوده، کسانی الان هم در تاریخ به صورت مشخص افراد خاصی رو اسم نمیبرن که او به طور دقیق عثمان رو کش، در حد به هر حال گمان بعضا مطرح میشه،
در حد گمان یا در حد اینکه آقا بیان که مثلا این چند نفر بودن جزو کسانی اسم برده شد،
اینطوره بله، چند نفر هستن مشخصا کدامشون خیلی مشخص نیست در یعنی الان به هر حال ما در تاریخ به صورت مشخص در اختیار نداریم. و اون زمان خود این رفتار دو گزارش که عرض کردم نشون میده که اون افرادی که مباشر در قتل عثمان بودن صرفا معترض به عثمان نبودن، بلکه یک انبوهی از جمعیت مسلمانان هزاران نفر معترض به قتل عثمان بودن، اصلا عملی نبود. این از باب الزام معاویه است به اینکه خب تو اگر واقعا طالب خونخواهی عثمان هستی، اول باید حاکمیت من رو بپذیری و بعد نوبت محاکمه رسد. نوبت محاکمه رسد، کیو محاکمه کنیم؟ هزاران نفر رو، اصلا شدنی نیست، عملا ممکن نبود. در واقع امیرالمومنین در این گونه پاسخ باید بهانه از دست معاویه بگیره که منطقه باید گام به گام پیش رفت. تا اگر طالب به هر حال خونخواهی عثمان هستی، باید در ابتدا حاکمیت من رو بپذیری، بعد که من خواستم ارشاد که به هر حال این قضاوت و حاکمیت رو انجام بدهم، اونجا بیاد ببینیم آیا ممکن هست یا خیر. در مثلا آیا ممکن بود در مسجد کوفه هزاران نفر بلند میشن میگه ما قتله عثمان هستیم؟ اگر بر فرض هم اون چند نفری که مورد اتهام بودن حضرت بنابراین با اونها مقابله بکنه، آیا میتونست در مقابل اون هزاران معترض حضرت ارشاد که اقدامی انجام بدهد؟
خب بالاخره حضرت اومده بودن اقامه حق و عدل بکنن. بله. غیر از اینه؟
بله، اما اقامه حق و عدل زمینه میخواهد. لذا پیامبر صلی الله علیه و آله هم درباره بعضی ها حدی که لازم بود موقتا اجرا نکردند، مثل عبدالله بن ابی منافق تا سال نهم پیامبر تحملش کرد، بعد خیلی زودتر بعد موی کیفر میداد در مدینه. حضرت برای اینکه به هر حال اون درخت نوپای اسلام بتونه پا بگیرد، تحمل کرد امثال عبدالله بن ابی و مواردی مثل این که حالا دیگه نمیخوام وارد بشم.
بله.
بنابراین خود اقامه حق و اجرای حد الهی نیازمند زمینه است. مثل خود پیامبر صلی الله علیه و آله. اینجا اصلا زمینه وجود نداشت. بر فرض اگر ما بگیم که عثمان هم مظلوم کشته شده است، مستحق قتل نبوده است، اما قتله که اگر بخوان افراد خاص مباشر رو شناسایی بکنن، اجرای حد درباره اونها مستلزم یک فتنه جدیدی بود که خیلی فراتر از فتنه جمل میتونست دامنگیر خلافت نو